استفاده ازش و بلد باشی خیلی خوبه، اما خب خیلی هم درست ازش استفاده نمی کنن و یه سری خطرات جبران ناپذیری رو به وجود میارن. برای مثال دسته ای از دوستان هستن که همه جای زندگیشون شده فضای مجازی، یعنی میرن یه دوتا بستنی قیفی میخورن میذارن تو فضای مجازی که بگن اوه ما بستنی خوردیم، مثلا میرن جیگرکی از این کارا میکنن، سیخای جیگر رو اینجوری میگیرن ببینید ما امروز مثلا جیگر خوردیم، یا خیلی جاهای دیگه نمونه هاشو دیدید دیگه، مثلا چالش میذارن طرف از سرویس بهداشتی داره میاد بیرون با تخم مرغ بزنن تو کلش. آخه این چه چالشیه قربونت برم؟ من نمونه ای از این رخنه کردن فضای مجازی در زندگیمون رو بفرمایید بشنوید.
خیلی ممنون. سلام خانه برای عزیزم، امروز اومدیم خواستگاری پسر نازنینم. همینجا ماما مبارکت باشه. ایشون پدر عروس خانم هستن، ایشون مادر عروس خانم هستن. بله بله، خواستم خدمتتون بگم شیرینی بیار ماما. شیرینی رو از قنادی زبون دراز گرفتیم، اگر تا آخر هفته شما اونجا تشریف بردین بگین از طرف پیج ما اومدین، یه قیف پر خامه میرزن تو حلقتون مجانی.
خیلی متشکرم از شما شنونده های گل و گلاب قشنگ و خوشگلم که هر روز صبح برنامه خانه و خانواده رو افتخار میدید که میشنوید. ما هم سعی میکنیم که براتون محتواهای خوب، قشنگ، با کلاس و به درد بخور ارائه بدیم که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. اینجا رادیو ایران موج 90 مگاهرتز، برنامه خانه و خانواده.
متشکرم از امیر قربانی. اما شما چه تصاویری رو در فضای مجازی، تصاویر خانوادگیتون رو انتشار میدید و خودتون به دنبال دیدن چه تصاویری و چه مطالبی هستید؟ چه صفحاتی رو دنبال میکنید؟ بریم ببینیم شما چی گفتید.
فضای مجازی هرچی بدم نیست، خیلی محاسن داره، ولی نمیدونم چه لذتی داره که آلبوم عکسشون رو میذارن تو فضای مجازی و دیگران ببینن. واقعا از نظر شخصیتی من خودم میگم در شأن یک ایرانی نیست که شام و نهار رو کافی شاپ و اون عکسایی رو که با عزیزان میگیریم تو فضای مجازی پخش بکنیم. به نظر من این که اصلا صحیح نسل جوان میپسندن، گفتن نظرشون رو بگید، من نظرم رو میگم کار اصلا درستی نیست و بسیار ناخوشایند. مثل این که مثلا یه غریبه بیاد منزل ما آلبوم خانوادگی رو در اختیارش بذاریم. این بکن به خیر، خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. به نظر من گذاشتن عکس‌های شخصی و خصوصی یه نوع احساس کمبوده و میخوان به دیگران بفهمونن که خیلی خوشبختن و از این طریق کمبودهاشون رو جبران بکنن. صفورا کریمی از کرمانشاه.
فضای مجازی گاهی اوقات آسیب‌های فرهنگی به خانواده‌ها وارد می‌کنه غیر قابل جبران. اینقدر که فرد تحت تأثیر افکار افرادی قرار می‌گیره که فقط ظاهر قضیه مشخصه. یه وقتایی هم اصالت یک خانواده رو زیر سوال می‌بره. متشکرم.
با سلام، انتشار فیلم ها و عکس های خانوادگی موجب وهم و جریحه دار شدن اجتماع خواهد شد. این جهان کوه است و فعل ما ندا. مهدی سلیمی این نکته برای ما گفته. ابوالفضل زمانیان گفته تا جایی که میدونم برنامه های مثل اینستاگرام خوب نیست، بعدش هم سری که درد نمی کنه رو نباید با دستمال ببندی تا حرفم برات در نیارن. سوالی هم شده از خانم دکتر وسالی درباره یکی دیگر از برنامه ها در فضای مجازی که گفتن آیا ارتباط های تصویری در این فضای برنامه که واتساپ هست امن هست یا نه.
ما مثلا یه خانواده هستم با بچه های خودم، هیچ عقیده نداریم که هر کاری میکنیم توی فضای مجازی بذاریم. استفاده از این فضا هم مختص کلیپ های آموزنده و چیز آموزنده فقط استفاده میکنیم و حتی بچه ها من وقتی ازدواجم کردن عکس عروسیشون تو فضای مجازی نذاشتن و هیچ وقت چیزای خصوصیمون تو فضای مجازی نه و این کار اصلا درست نمیدونیم. متشکرم. نرگس بانوم از تهران.
نکته رو هم بگیم که برداشت اشتباهی از طرح موضوع ما نشه. ببینید، ما نمیتونیم از دنیا عقب باشیم و باید با علم روز خودمون رو به روز رسانی بکنیم. فضای مجازی بسیار بسیار فوایدی داره، کما این که در فضایی که کرونا برای ما ایجاد کرد دیدیم که چقدر از کسب و کارها از این طریق دوباره تونست جون بگیره. اما نکته‌ای که بسیار مهم هست این هست که مثل اینکه شما وارد یه جاده‌ای میشید، برای رسیدن به مقصد به تابلوهای راهنما نگاه میکنید و با آگاهی در اون مسیر حرکت میکنید. حرف ما این هست که از آنچه که برای استفاده مهیا شده درست استفاده بکنیم، بایدها و نبایدهاش رو بشناسیم و بدونیم که چطور میتونیم قانونمند در این فضا باشیم. قانونی که خودمون طرحش میکنیم، قانونی که اصلا خودمون میگذاریم، جدا از قوانینی که هر برنامه در فضای مجازی داره. من برای خودم، شخصیتم و زندگیم یه سری قوانینی دارم، پس پیرو اون قوانین در این فضا هم حرکت میکنم. نمیخوایم فضای مجازی رو نهی بکنیم چون بر کسی پوشیده نیست فوایدش، اما چگونه استفاده کردنش مهمه و اینکه ما به صورت یک ربات مسخ این فضا نشیم مهمتر.
پای آینه های جادو، لب گلدونای خالی، پشت شیشه های نازک، پای دنیای خیالی، بین خواب و وهم و رویا، با ما ترسکای رنگی، لای پرده های تاری، حبس دیوارای سنگی، زندگی بای مترسم، لمس دنیای محاله، پسرم چشماتو وا کن، آدم آهنی خیاله، چاه قصه بنداز، خون آدم آهنی رو، تا که تو قفس اسیری، حس آزادی کدوم، چشم قناری چند تا خط ناتمومه، این حباب خوابا بشکن، با یه حس فاتحانه دل بده به این تبسم، پا بذار تو این ترانه، لفظ دنیای محاله، به سرم چشماتو با کن، آدم آهنی خیاله، رو به آب و آینه با کن، اون دو ماه دیدنی رو، ته چاه قصه بندو، پول آدم آهنی رو.
9:39 دقیقه است. رادیو ایران برنامه خانه و خانواده رو میشنوید. در هفته جهانی سواد رسانه‌ای هستیم. ما هم موضوعمون رو مرتبط با این هفته انتخاب کردیم که شما عزیزان از زندگی واقعی و زندگی مجازی و تفکیک این دو زندگی در کنار هم برای ما گفتید. کارشناسمون هم خانم دکتر لیلا وسالی، مدرس سواد رسانه‌ای هستن. خانم دکتر، چون در پیامک‌ها یک سوال بود، اول سوال و پاسخ بدیم، بعد میریم سراغ پرسش‌های برنامه که خیلی هم زیاده. این ارتباط های تصویری که در برنامه های مختلف هست در تلفن های همراه، گفتم میتونه
امن باشه یا نه؟
باشه فضاش.
ببینید، پاسخ به این سوال برمیگرده به شناخت ماهیت یک رسانه. این که ما توی رسانه‌ای که داریم فعالیت میکنیم، اون ماهیتاً چه چیزی رو از خودش برای ما تعریف کرده و چه دسترسی هایی رو ایجاد میکنه. اگر بحث سایر کاربران باشه، خب به دلیل رمزگذاری شدن این فضا میتونه از نظر امنیتی در سطح خوبی باشه، اگر که ما هک نشده باشیم و دسترسی به این فضا از طرف دیگران برامون وجود نداشته باشه. اما یه چیز رو نباید فراموش بکنیم، اینکه هر نوع اثری که ما در فضای مجازی و هر جایی که مبتنی بر اینترنت هست، حالا انواع اپلیکیشن ها و نرم افزارهای فضای مجازی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و حتی جایی مثل واتساپ، هر ردپایی که ما از خودمون باقی بگذاریم، این برای همیشه باقی خواهد ماند و هیچ گونه به هیچ شکل پاک نخواهد شد. یعنی ما اون تماس تصویری که داریم، شاید از گوشی خودمون پاک بکنیم یا شاید همزمان کسی دسترسی نداشته باشه به این، ولی قابل بازگردانی هست. یعنی اگر صاحبان رسانه ها بهش نیاز پیدا بکنن، این امکان رو دارن که بهش دسترسی پیدا بکنن. پس خوبه که ما حتی در ارتباطات تصویری خصوصیمون هم حالا اطلاعات امنیتیمون رو جابجا نکنیم یا نوع ارتباطمون به گونه‌ای باشه که اگر بعداً به هر شکلی این افشا شد، برای ما مشکل ایجاد نکنه.
خانم دکتر، یه نکته‌ای که به عنوان سوال برای من پیش آمده این هست که ما در ایران به این فضا میگیم فضای مجازی.
بله.
و برای بیشتر کلمه‌هایی که هست ما معادل سازی فارسی کردیم، مثلا به اینفلوئنسرها میگیم که افراد تاثیرگذار.
بله.
میخوام بدونم که آیا معادل فضای مجازی که مجاز برای ما یه مفهومی داره،
بله،
این تعریف در لاتین هم در انگلیسی هم وجود داره اصلا؟ یعنی اونها همین دنیا رو دنیای غیر واقعی میدونن.
اونها هم بحث این هستش که این تأثیری که ما از این فضا میپذیریم تقریبا تو تمام دنیا وجود داره. یعنی این دغدغه همه هست. شما هر جای دنیا نگاه بکنید، حتی افراد مشهور یا سلبریتی هاشون هم اعتراض دارن خیلی وقتا به نوع اثرگذاری هایی که مثلا فضای اینستاگرام بر نوع اعتماد به نفس حالا به خصوص دختران نوجوانشون داره و داره افراد رو دچار حسرت زدگی یا اون حس نامطلوب نسبت به زندگیشون میکنه. بنابراین البته گذشته سواد رسانه‌ای شاید به بیش از 100 سال گذشته برمیگرده و در خیلی از کشورها، به خصوص کشورهای تولید کننده محتواهای رسانه‌ای، بیش از حدود 100 سال هست که تو مدارسشون داره تدریس میشه. ما یه مقدار عقب هستیم در این زمینه. یه نکته رو هم از بین کلام شما حالا لازم دیدم بهش اشاره بکنم، این که ببینید، ما هیچ موقع نهی نمی کنیم از اینکه تو این فضا حضور داشته باشید یا فعالیت مفید داشته باشید. اتفاقا این فضا خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای رسیدن به اهدافمون. اما به اشاره درستی که شما فرمودید، دقیقا خیلی مهم هست که ما چگونه داریم در این فضا کنش و واکنش ایجاد میکنیم و چه اثری از خودمون باقی میگذاریم و چه اثری میپذیریم. در واقع دو نکته خیلی مهمه. این که ما نظرمون راجع به تکنولوژی های نوین رسانه‌ای به طور کل مثبت هست. یعنی تکنولوژی رسانه‌ای میتونه ما رو به خیلی از اهدافمون نزدیک کنه، کما اینکه شما مثلا اگر قبل از این میخواستید یک قبض تلفن یا حالا برق و آب و بپردازید، باید تو صفهای طولانی مقابل باجه‌ها بله و بانک می ایستادید، اما الان به راحتی با یک اشاره همه قرضهاتون رو پرداخت میکنید، میتونید از دورترین نقاط کشور دسترسی داشته باشید، به خیلی از متخصصان در کشور میتونید آخرین اخبار اطلاعات روز و جهان رو به راحتی با یک کلیک بهش دسترسی داشته باشید و خیلی محاسن دیگه، و به خصوص در بحث کسب و کارهای اینترنتی این فضا بسیار بسیار به ما کمک میکنه. شما اگر که یک مغازه کوچک در یک شهرستان داشتید و ممکن بود که، یا به خصوص در بحث بیکاری که جوانان ما در بعضی از شهرهایی که حالا به لحاظ جغرافیایی مراودات کمتری دارند و ممکنه که دچار بیکاری شده باشند، به راحتی در این فضا میتونن کسب و کار مطمئن برای خودشون ایجاد بکنن و درآمدزایی بکنن در سطح کل کشور یا حتی ارتباطات بین الملل داشته باشن. پس بحث ما بحث تکنولوژی های نوین نیست که ما حتما از اون رو مفید میدونیم و استفاده میکنیم. یک بحث کنش های ما در این فضا به عنوان مخاطبه، یک بحث هم صاحبان رسانه هاست که اونها به اطلاعات ما دسترسی دارن و از طریق همین اطلاعات ذائقه بعدی ما رو تربیت میکنن و برنامه ریزی میکنن.
خانم دکتر ورسلی، همینطور که ما امروز میبینیم که دیگه یه تصویر ساده که میگیریم، حالا قبلا که اولین باری که دوربین های تلفن همراه اومد همه ذوق زده شدم، ولی الان دیگه یه دوربین پیشرفته است و ما با مثلا فیلترهای رنگهای مختلف میتونیم تصاویرمون رو به نمایش بگذاریم. همیشه احساس میکنم که چقدر آدمها فیلترهای مختلفی روی زندگیشون میذارن و در این فضا تصاویرش رو برای ما به نمایش میذارن.
حالا ما اگر بدبینانه هم حتی نخوایم نگاه بکنیم، بگیم که حالا چون این اتفاق هم میفته، میدونید دیگه خیلی ها یاد گرفتن نوع در واقع تراکنش و در واقع کنشگری در این فضا رو به خوبی یاد گرفتن و میدونن که ما رو چه نقاطی حساس هستیم،
یعنی تفنداشون رو میخوام بشنسیم،
دقیقا واکنش نشون میدیم و از همونها برای گرفتن لایک و کامنت و اینها از ما استفاده میکنن و البته خب این براشون آورده مالی داره، یعنی هرچه تعداد بین و تعداد پیام هایی که زیر یک پست گذاشته میشه بیشتر باشه، اونها بهای این تبلیغاتشون رو میتونن افزایش بدن. از این جهت ما به عنوان یک بیننده داریم در واقع بهای اون تصویری که میبینیم رو خیلی گزاف داریم میپردازیم. یه نکته دیگر که وجود داره این هست که خیلی وقتا آدم ها شاید توی زندگیشون خیلی کم نقاط مثبتی پیش میاد، یا خاطره های دلنشینی، یا مثلا یک مسافرت خارج از کشور، یا مثلا به یکی از مکانهای خیلی خوش آب و هوا در کشورمون، و دلشون میخواد اون لحظه مثبتشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن و در واقع اون لذتی که بردن رو برای خودشون ثبت بکنن. خیلی از ما وقتی که اینها رو میبینیم تصورمون بر این هست که خب خوش باحالش این همیشه تو گشت و گذاره و
بله،
همیشه داره بله، کیف میکنه و مدل زندگیش اصلا این تیپی، چرا ما اینجوری نمیتونیم باشیم؟
کار میکنه این که همش سفره.
این پولا رو از کجا میارن؟ یعنی دقیقاً یکی از تأثیراتی که ما میپذیریم احساس حسرت، احساس ناامیدی به زندگی، این که ما چرا پس ما هرچی میدویم نمیرسیم مثلا به یه همچین چیزی، در حالی که اگر برگردیم به زندگی‌های خودمون هم نگاه کنیم متوجه میشیم که ما هم نقاط جذاب و مثبت و روشنی داریم، ولی شاید خیلی وقتا بهش توجه دقیق و کامل نکردیم. هر لبخندی که فرزند ما به صورتمون میزنه، همین که یک خانواده سالم و شاد دور هم داریم، این که این یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی هست. و نکته دیگر این که افراد معمولاً بدبختی‌های خودشون رو به اشتراک نمیگذارن، یعنی ممکنه که یه فرد یه جایی یه چیز خیلی خوبی گیرش آمده ولی ما خبر نداریم در کنار این چه سختی های دیگری رو داره متحمل میشه، چه جاهایی داره رنج میبره، چه قصه های بزرگی در دلش هست، و ما صرفاً داریم بر اساس اون لحظه خوشی اون فرد رو قضاوت میکنیم و زندگی خودمون رو داریم با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنیم که خب این مقایسه درستی نیست. بنابراین در زندگی همه ما بالا و پایین وجود داره، نقاط مثبت و تاریک وجود داره و زندگی با همه اینها زندگی ساده و زیباست و باید ما این رو بپذیریم که آنچه که داریم میبینیم در فضای مجازی صرفا یک لحظه منجمد شده و فریز شده از یک لحظه از زندگی یک فرد دیگره که میتونه واقعی باشه و میتونه یا اینکه حتی ساختگی باشه برای اینکه حس خودش رو از اون کامنت هایی که میگیره خوب بکنه. یعنی ممکنه به قول شما با فیلترهای متعدد باز در واقع ساختگی کردن
این بازخوردهای خوبه دیگه.
دقیقاً
یکی از شنوندگانمون نکته جالبی رو گفتن که من همیشه حسرت یکی از فامیلا رو میخوردم زندگی زوجی اونها رو گفتن، حالا خیلی توضیح دادن، گفتن که همیشه عکسشون در فضای مجازی بود و به شوهرم هم میگفتم یاد بگیر از فلانی ببین چقدر مثلا خانمش رو دوست داری، چه مطالبی رد و بدل میکنن. و بعدن اتفاقی افتاد که احساس کردم تمام اینها فقط توی تصاویر بوده. یعنی من خودم بارها این سوال برام ایجاد شده که مثلا نزدیکتر از همسران به هم کسی وجود نداره، بله. میتونن احساساتشون رو در لحظه هم ابراز بکنن. خب چرا باید در فضای مجازی تبادل احساس اتفاق بیفته؟
خانم عباس عزیز، گاهی وقتا حتی میشه گفت این یک نوع دست و پا زدنه برای این در واقع نشون دادن خوشیه برای اینکه بتونه حفظش بکنه، چون احساس میکنیم که این تو زندگی اتفاقا مشکلات خیلی جدی وجود داره. این بروزه و این نماده برای این که بگه ما هنوز تو حالت خوبی هستیم و متاسفانه خب خیلی وقتها ما بعدن متوجه میشیم که این افراد بعد یه مدت از هم جدا میشن یا اتفاقات ناگواری برای زندگیشون میفته، حالا یا تأثیرات این آهای هستش که پشت زندگیشون هست یا همون موقع هی دارن تلاش میکنن که یک تصویر غیر واقعی از اون زندگیشون به نمایش بگذارن تا بلکه به اون در واقع خوشبختی دست پیدا بکنن. هیچ وقت نباید تحت تأثیر اینها بود. خیلی چیزها از نظر روانشناسی پشت تصاویری هست که داره به نمایش گذاشته میشه، حالا چه اونهایی که دائما دارن مینالن از زندگیشون، چه اونهایی که دائما دارن یک تصویر خوش از زندگیشون منتشر میکنن. اصولا حالا به غیر از این که داره زندگی اونها رو هم تحت تأثیر قرار میده، این نگاه ها، این حالا حسرت ها، این به قول حالا توی فرهنگ ما هست که چشم خوردن و بحث های مثل این، ولی به غیر از این اصلا خود این نوع اشتراک گذاری از زندگی شخصی علاوه بر این که ما رو از نظر امنیتی خیلی ضعیف میکنه که حالا من خدمتون عرض میکنم چگونه، علاوه بر اون دیگران رو دچار حسرت میکنه و این اصلا حس مثبتی نخواهد بود. نکته مهم اینجاست که ما وقتی که داریم عکس و فیلمی رو منتشر میکنیم از خودمون به همراه خانوادمون، داریم امنیت افراد خانوادمون رو هم به خطر میندازیم. حالا بگذاریم از نوع قضاوت ها و حرفایی که زده میشه که ممکنه تا حد زیادی برای اعضای خانواده ما نامطلوب باشه و اون رو نپسندن و همین باعث اختلافات خانوادگی زیادی بشه، علاوه بر اون ما میبینیم که خب هر کسی هویت مستقلی داره که این هویت کاری شغلی ممکنه که یه جاهایی از نظر امنیتی دچار اهمیت بسیار زیادی داشته باشه و ما داریم این فرد رو به خطر میندازیم با مشخص کردن روابطی که با اطرافیانش داره. یعنی مشخص میکنیم که این فرد همسرش کیه، فرزندش کیه، مادرش، خواهرش کیه. ما داشتیم نمونه هایی که مثلا بحث گروگانگیری توش مطرح بوده و چالش هایی که به شدت ما اونها رو خطرناک میدونیم و بله. خیلی جالبه بله. که کسی نمیپرسه از خودش که چه کسی این چالش رو شروع کرد. مثلا چالش روز پدر، همه تصاویر پدرهاتون رو به اشتراک بگذارید. روز مادر، همه تصاویر مادرهاتون رو به اشتراک روی پروفایلتون بگذارید. شما دقیقاً دارید رابطه خودتون با این افراد رو مشخص میکنید. یعنی اگر پدر شما یک شغل امنیتی یا حالا یه شغل مهم داشته باشه، دارید مشخص میکنید من فرزند ایشون هستم. شاید او از شما هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده باشه، ولی شما دارید ربطتون رو با او مشخص میکنید. حالا این میتونه داییتون، عمتون، خالتون یا هر کس دیگری هم باشه. بنابراین هر چه که ما اطلاعات بیشتری از خودمون در فضای مجازی به اشتراک بگذاریم، داریم خودمون رو از نظر امنیتی ضعیف‌تر میکنیم و اجازه در واقع باگ‌های ایجاد میکنیم که اجازه میدیم به دیگران از این اطلاعات استفاده کنن. یه نکته دیگری هست که مخصوصا وقتی ما داریم تصاویری رو منتشر میکنیم از فضای داخل خانواده، حالا اون لحظه که ما داریم عکس میگیریم شاید اون فرد صرفا برای اون حس خوشایندی که تو خانواده هست حاضر شده باشه عکس بگیره، یا شاید توی شرایط مطلوبی نباشه که دلش بخواد دیگران او رو با این تصویر ببینن. وقتی ما این رو منتشر میکنیم قاعدتا دوچار هم اطرافیانمون رو دوچار دلخوری هایی میکنیم،
بله.
و وارد حریم خصوصی اونها میشیم که این خوب کار کاملا اشتباهی هست و میتونه پیامدهای منفی بعدی رو داشته
باشه. مصطفی پورقفار بنابی نکته جالبی رو گفته، گفته فضای مجازی این دریاست، هر کس شنا بلد نباشه حالا من غرق
میشه. بله،
خانم دکتر وسلی تو این دقایق پایانی برنامه میخوام چند نکته به ما هدیه بدی درباره اینکه چطور آگاهانه در فضای مجازی باشیم و از این فضا درست استفاده بکنیم، بهره درست رو ببریم.
اولین نکته رو بگم به دوستان عزیزمون که همه این نکاتی که ما میگیم صرفا برای این هست که شما بتونید استفاده مفیدتر و درست‌تری از این فضا داشته باشید. شاید هیچ کس به اندازه خود من از این فضا بهره نبرده. اگر خاطرتون باشه مثلا تا یک دهه پیش شما اگر می‌خواستید مقاله‌ای رو منتشر بکنید یا کتابی رو بنویسید حتما باید به انتشارات متعدد و مختلفی رجوع میکردید،
بله،
بعد
بله.
تا آیا میپذیرفتن یا نمیپذیرفتن، اگر میخواستید به یک متخصص دسترسی داشته باشید باید مثلا ماها در انتظار میموندید تا بتونید به او دسترسی پیدا بکنید. الان فضای مجازی این امکان رو ایجاد کرده، ما به امکان دسترسی به بهترین متخصصان کشورمون رو پیدا بکنیم، بتونیم امکان مقایسه خدمات متعدد و تخصص‌ها رو پیدا بکنیم، اطلاعات دقیق‌تری راجع به چیزی که به دنبالش هستیم رو پیدا بکنیم. امروزه اگر کسی بگه من بیکار هستم من نمیتونم خیلی ازش بپذیرم، چون شما دارید دائما توی فضای مجازی دور میزنید، توی همین شبکه‌ها حتی اینستاگرام شما این امکان رو دارید که مهارت‌های مختلف رو آموزش ببینید، به هر چیزی که علاقه‌مند هستید میتونید در همون زمینه آموزش‌های رو پیدا بکنید، از آشپزی گرفته تا جاری تا خیلی چیزهای دیگه، و در همون زمینه میتونید یک شبکه ایجاد بکنید با کسانی که همکار شما میشن و مخاطبان شما میشن، میتونید همونجا بازاریابی بکنید، مخاطب برای خودتون پیدا بکنید و فروشتون رو به سراسر کشور ارسال بکنید. پس ما این امکان رو داریم که از این فضا در جهت رسیدن به اهدافمون استفاده بکنیم. سواد رسانه‌ای به ما میگه که از رسانه‌ها برای رسیدن به هدف‌های مهم زندگیتون استفاده درست بکنید. قرار نیست رسانه‌ها قادر باشند که زندگی ما رو کنترل بکنن. این امکان رو دارن اما ما نباید اجازه بدیم. اگر خودمون رو رها کنیم و به دست رسانه بسپاریم، اون قادر تمام 24 ساعت ما رو پر بکنه بدون اینکه ما به هدفمون برسیم.
برای بعضی از نوجوانای ما داره میفته،
بله،
خیلی هم قانع کردنشون سخته.
یه مقدار فکر میکنم با بچه‌ها باید انگیزشی صحبت بکنیم، از این جهت که تو دلت میخواد وقتی به سن 40 سالگی یا 50 سالگی رسیدی در چه نقطه ای ایستاده باشی، و بعد در اون سن برگردی نگاه بکنی ببینی رسانه کجای زندگیت میتونه باشه. یعنی مثلا اگر شما میخواید در 50 سالگی یک پزشک باشید، یک مهندس باشید، یک تکنسیان باشید، تو هر نقطه‌ای که میخواید قرار داشته باشید رسانه چه کمک‌هایی میتونه به من بکنه که من در این سن به این نقطه رسیده باشم. خب ارتباطاتی که میتونه برای من ایجاد بکنه، دسترسی‌هایی که به منابع اصلی میتونه برای من ایجاد بکنه، و با چه کسانی میتونم ارتباط بگیرم در این فضا که من رو به هدف‌هام نزدیک‌تر بکنن. پس ما باید حالا یه وقتایی ما سرگرمی هم می‌خوایم، تفریح هم لازم داریم، به اندازه رفع نیازمون به بهترین های این فضا میتونیم از طریق فضای مجازی دسترسی پیدا بکنیم. پس رسانه اگر که مدیریت شده و درست استفاده بشه قادر ما رو به اهدافمون خیلی نزدیکتر بکنه، و این دقیقاً برمیگرده به اینکه ما یک مخاطب آگاه باشیم، یک کنشگر فعال و با اندیشه باشیم که هر چیزی رو در این فضا باور نکنیم و آگاهانه قدم برداریم
و واقعا مراقب باشیم. همینطور که خانم دکتر به خوبی اشاره کردن، گاهی با یک جستجوی کوچیک تو صفحه افراد میشه خیلی چیزا رو فهمید.
بله، این که الان با لیست فالوورهاشون
ما کی مشکل داره، از که خوشش میاد چی رو دنبال میکنه، حواسمون باشه. بالاخره یه عده آدم بیکار هم هستن که فقط میگردن که از تو و زندگیت چیزهایی رو پیدا بکنن. خانم دکتر خیلی متشکرم، اطلاعات خوبی رو در اختیار ما و شنوندگانمون گذاشتید و شما شنوندگان محترم ممنون که این برنامه رو شنیدید. خدا نگهدار.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد، متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
سیرنگ نشاط مزرعه.
خانواده بزرگ گلریز محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز.